بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب مبحث قطع و امارات و ادله عقلیه بر حجیت مطلق الزن تمام شد. امروز وارد مباحث اصول عملیه می شویم و طبق همون سیره قبلیمون اول عبارت کفایه و نظر مرحوم آخوند. عرض کنم که کفایه جلد دوم می فرماین در ابتدای این اصول عملیه المقصد و سابع کفایه جلد دوم درباره اصول عملیه چنین می فرماید المقصد و سابع فل اصول العملیه المقصد و سابع بعد المقصد الهفتم خیلی خوب بعد که سابع به ما بد تلفظ کردیم دیگه علای حال المقصد و سابع فل اصول العملیه و هی التی ینتهی الیها المجتهد بعد الفحص و الیأس عن الظفر به دلیل مما دل علیه حکم العقل و عموم النقل و المهم منها اربعه تا به آخر. می فرماین مقصد ششم اول مبحث قطع بود و اول جلد دوم. مقصد هفتم درباره اصول عملیه. تعریفی اولا برای اصول عملیه بیان میکنن و بعد وارد براءت میشن. در تعریفی که بیان کردن تقریبا چهار مطلب میشه گفت. از این تعریف فهمیده می شود دو مرتبه همین تعریف المقصد و سابع فی الاصول العملیه. بعد در مقام تعریف و هی این اصول عملیه التی ینتهی الیها المجتهد بعد الفحص و الیأس عن الظفر به دلیل. اصول عملیه قواعدی هست که مجتهد بعد از آنی که فحص از دلیل می کند و دلیلی پیدا نمی کند و در مقام عمل هیچ حجت شرعیهی به حسب ظاهر ندارد، وظیفش اینه که به این اصول عملی عمل کند. بعد می فرمایند که خب تا اینجا ایشان یک صفتی برای اصول عملی بیان کرد و اونی که هی التی ینتهی الیها المجتهد، اصول عملیه قواعدی است که بعد الفحص و الیأس مجتهد به اونا عمل میکنن. بعد میفرمان مما دل علیه حکم العقل او عموم النقل، اشاره به دلیل اصول عملیه، به این که از حیث دلیل اصول عملیه دو قسم است. یک قسمی است که دلیلش دلیل عقلی است، مما دل علیه حکم العقل، مثل براءت عقلیه. و یک قسمی است که دلیل نقلی است، مثل رفع اعمال عالمون مثلا. بعد وارد مطلب سوم میشن، میگن والمهم منها اربعه، اشاره میکنن که اصول عملیه منحصر به این چارتا نیست، بیش از اینا هستن. بعد مثال میزنن، چند قاعده طهارت در شبهه حکمیه در اصول ازش بحث میشه، از اصول هست، ولی در این حال جز این چارتا نیست. مطلب چهارمشونم اینه که با دو دلیل میگوین قاعده طهارت با یکی از اصول هست، در اصول بحث نمیشه. پس چهار مطلب از همین تعبیرشون استفاده میشه. اول صفتی که برای اصول عملیه بیان کردن، اون این که مجتهد بعد از یأس از دلیل به اون عمل میکن، به این اصول عمل میکند. در رابطه با این توصیف که التی ینتهی الیها المجتهد، سه نفر از آقایون اظهار نظر کردن در رابطه با همین التی ینتهی که وصف هست. یکی مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه‌شون نهایت الدرایه جلد چهارم صفحه 9 عبارتشون اینه که توصیف القواعد المزبوره، توصیف القواعد المزبوره بما افاده هم، این اصول عملیه را مرحوم آخون متصف کرد به اون التی ینتهی الیها المجتهد. چرا این وصف بیان کرد؟ به خاطر دو کار این کار کرد مرحوم آخون که هر دو هم لازم بود. یک این که این اصول عملیه جزء مسائل علم اصول است، و دو برای اخراج قواعد فقهی. پس بنابراین با این التی ینتهی الیها المجتهد هم اشاره کرد مرحوم آخون که اصول عملیه از مسائل علم اصول است، و هم قواعد فقهی را خارج کرد، چون قاعده فقهی مقلد هم بهش عمل میکنه، مثل قاعده فراق، قاعده تجاوز، نا قواعده فقهی هستن، مقلد هم به اونا عمل میکند. اظهار نظر دوم مرحوم آقای حکیم در حقایق که شرح بر کفایه هست جلد دوم صفحه 221 ایشون می‌فرمایند این صفتی که مرحوم آخوند برای اصول عملیه بیان کرد که التی ینتهی الیها المجتهد، این صفت مقوم اصول عملیه نیست، یعنی جوری نیست که اگر این صفت نباشد اصل عملی نباشد، نه، این صفت لازمه اصول عملیه است. بعد توضیح میدن که مثلا اگر در وقت عمل به اصول عملیه به استصحاب فرض کنید یقین سابق دارم و شک لاحق، اگر فحث از دلیل نکنم و استصحاب جاری کنم خب استصحاب صدق میکند، پس معلوم میشه فحث از دلیل مقوم این اصول عملیه نیست، بدون فحث از دلیل هم اصول عملیه صدق می کند. مطلب سومی که در اینجا هست عنایت جلد چهارم صفحه 3، چون می فرمایند این وصفی که مرحوم آخوند بیان کرد التی ینتهی اختصاص دارد به اصول عملیه‌ای که در شبهات حکمیه جاری می شود، اونجاست که فحص از دلیل هست، اما اصل عملی که در شبه موضوعیه جاری می شه. دیروز من یقین داشتم این فرش پاک امروز شک می کنه، اینجا که جای این وصف نیست، مقلد هم در شبهه موضوعیه اصل جاری می کند بدون فحص از دلیل، پس این وصفی که مرحوم آخوند بیان کرد با اسم شک شبهات، با اسم شه که در شبهات موضوعیه اصل در شبهات موضوعیه از علم اصول خارج باشه، با این وصف خارج شد، با اینکه بنای مرحوم آخوند بر اینه که هم شبهات حکمیه را عنوان می کنند در اصول عملیه و هم شبهات موضوعیه را بیان می کنند، پس این وصفی که بیان کردن یک قسمت از اون چه در اصول بحث می کنند با این وصف خارج میشه. پس نتیجه این شد که چهار مطلب گفتیم مرحوم آخوند در همین تعریفشون بیان کردن، در مطلب اول سه نفر از بزرگان اظهار نظر کردن، بعضی در واقع موافق بودن گفتن این وصف لازمه مثل محقق اصفهانی، و بعضی نقد و مناقشه کردن مثل حقایق و عنایه، این نسبت به مطلب اول. مطلب دوم و سوم که انشاءالله روز شنبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کنم که خب مقدار وقت داریم، شما فرمودید سالگرد مرحوم صاحب جواهر بله، خیلی خلاص صاحب جواهر که بزداد الحمدلله شخصیتشون، فقط دربارشون یک مطلبی میگم که بعد دربار آقای میرانی میخوام صحبت کنم. مرحوم آیت الله بهجت، این از ایشون من شنیدم در مشهد، صاحب جواهر جواهر رو مینوشت، پسرش مریض بود و فرزند ارشدش هم بود، بهش گفتن بچه مریضه، گفت خب دکتر ببرن. مثلا یکی دو روز گفتن خیلی حالش خرابه، این مشغول نوشتن جواهر بود، گفت خب مداواش کنه. بالاخره رسید به اینجا گفتن بچه مرد، گفت خب غسلش بدین و کفنش کنین و نماز بخونین. مشغول نوشتن جواهر بود. غسل دادن، کفن کردن، برش نماز خوندن تو صحن حضرت امیر در نجف. خواستن دفنش کنن. گفتن بریم به خود سارجاب بگیم که میخواییم بچه تا دفن کنیم. آمادن بیشون گفتن که پسرت میخواییم دفن کنیم، نمازم خوندیم. شما میخواییم شرکت بکنیم یا دفنش بکنیم. بیشون فرمود صبر کنم من بیام. همون نوشتش برداشت، رفت کنار تابوت بچهش نشست. یک خط از جواهر را طلا برجت فرمودن که کنار جنازه پسرش نوشت. بعد گفت خدایا ثواب این یک سطر را به این پسرم داده. بعد حرکت کرد آمد باز دفت مسئول نوشتن جواهر شد. وقت انسان با احساس شرعی و مسئولیت شرعی دست به کاری میزنن اینجوری است. فرزند در شرش میمیره، کوچکترین اثری در اعصابش واقع نمیشه و نصف قبل از مرگ پسرش مشغول نوشتن جواهر میشه. جواهری که با یک کلمه کم و زیاد کل معنا و احکام شرعیه تغییر میکنند. اینجوری نکار میکردن. و اما چون سالگرد مرحوم آقای مینانی هم هست، درباره نظرشون راجع به روحانیت چیزی نگفتن؟ بله؟ راجع به روحانیت دیدگاه آقای مینانی نگفتن؟ خیلی. یک صلوات دیگه هم بفرستیم برایشون. مرحوم آقای مینانی مشک و به تمام معنا خیلی حساس بود درباره این که باید وجهه روحانیت در بین مردم محترم باشه و حیثیت روحانیت محفوظ. خیلی روی این کار مرحوم آقای مینانی حساسیت به خرج میداد. اولین گروهی که از مشهد اعزام شد برای تبلیغ ایشون کار کرد. بعد رفتن رو پله همون دفترشون، پله سوم شهر میستادن و طلبا تو حیاطشون بودن و طلبا صحبت کردن. فرمودن به هر جا که رفتید، چه شهر و چه روستا، از مردم همون محل سوال کنید که از چه آقایی تقلید میکنن. رساله مرجع تقویش رو از خود اونا بگیرید و براشون مسئله بگید، مسئله خاصن بگید، از همون رساله مرجع تقلید بشه. بعد فرمودن در کار مرجعیت مردم دخالت نکنید. برای اون مردم تقلید از همون مجتهد جایزه. برای اونا ثابت شده که این مجتهد یک اونا رسالش دارن، تقلید از اون جایزه، مشکل اونا ندارن. ولو به نظر شما مجتهد آخری اعلم از اون تقلید از اون مجتهد هست، اما دخالت نکنید. نگید که مثلا این مجتهد آخری اعلم از مجتهد شماست، چون اگر شما دخالت کردید و اینا باعث شد که از مجتهدشون برگردن یه مجتهد یک شما معرفی کردید، بعد دیگری مرا باز یک مجتهد آخری معرفی میکنه، همینجور اصلا لوس میشه مرجعیت. برای قداست روحانیت و مرجع لوس نشه، برای اون مردم تقلید از همون آقایی که تقلید میکنن شرعاً جایزه، باشون ثابت شده. شما دخالت نکنید، مرجعیت را لوس نکنید. بعد اضافه کردن فرمودن حرام است اگر کسی در جای اسم مرا بره، به هیچ عنوان اسم من رو نباید ببرید به جایی که رفتی. و بعد در اون سفر اولی که برگشتن که من خودم شیراز رفتم، همون سفر با آقای مرحوم آقای هاری آشنا شدیم. در وقت برگشتن یکی از روستاهایی که از این آقا رفته بود آمده بودن که آقا ما از شما رساله میخواییم. ایشون فرموده بودن مگر نگفتن اسم رو نبرید. خلاصه دست را تعطیل کردن. یکی دو نفر تهرانی بودن که این مجرا کمک میکردن میدادن. بعد اونا تلقی کرده بودن آمدن گفتن آقا اینا قبل از رفتن این طلب ها از مقلد شما بودن، اینا رو وادار نکردن که از شما تقلید کنن، که شما نگران شدید که چرا این کار کردید. قبل از آنی که این طلب ها برای این مقلد شما بودن اصلا، هیچ چطور بازشون ادامه داد به کارش. چون فرمود من گفتم حرام اسم را چرا این مردم ها بودن به رساله، یعنی اینقدرشون مقید بود که روحانیت و مرجعیت باید کیانش حفظ بشه در نظر مردم آبش بمانه. یه وقت من تو دفترشون نشسته بودم، دفترشون تقریبا 5 در 6 بیشتر نبود، 3-4 نفر شخصی آمده بودن، یک روحانی میخواستن، از یک جلگه بودن، یاد نمیز کدوم جلگه بود. گفتن آقا ما میخواییم یک حسینیه یا یک مسجد، من یادم رفتم، میخواییم بسازیم و شما به ما اجازه بدید که بسازیم. ایشان فرمودن که روحانی شما رو بیارید تا اجازه بدن. گفتن ما روحانی نداریم. فرمودن که همون روستاهای نزدیک تو هم روحانی اونجا رو بیارید. گفتن اونجا هم روحانی نیست. فرمودن در اون جولگه شما هستید یک روحانی ندارن. گفتن اصلا روحانی ندارم تو اون جولگه. فرمود یک کسی فقط ابا عمامه داشته باشه ولی تحصیلات زیاد هم نباشه اما قیافه قیافه روحانی باشه. بیاین تا ما بشه زده بدم. به اینجا که رسید اینا کمی تعمل کردن. گفتن آقای شما یک کسی بفرستید محل ما تحقیق کنن این آقایون افراد موثق و موجه اون محل هستن، مورد اعتماد مردم هستن. بعدشون فرمودن که معلوم از سیما معلوم را که آقای آقایون به حمدالله مؤمنی هستن اما من یک وظیفه دارم. وظیفه من اینه که طرفم روحانی باشه. من طرفم روحانی باشه. روحانی که نمیده خودش کار تنها بکنه. من روحانی که طرفم هست تعیین میکنم. بعد شما به او کمک کنید کار شما انجام بدید. طرف من روحانی باشه اما شما بهش کمک کنید و کار نمیخواید انجام بدین. در زیر در واقع اون نظر اون روحانی باشه. من وظیفه‌ام اینه که حتما باید نماینده من روحانی بشه. خب با این قرص محکمی بین آمان گفتن که یک لازمی تحصیلات زیادی هم داشته باشه ابا عمامه داشته باشه و قیافه روحانی. من وظیفه‌ام اینه که طرفم روحانی باشه. یه وقتی شد امتحانی گرفت و به خاطر اون امتحان تحصیلات زیادی شد و بعضی از طلبا یعنی شرعیشون قطع شد به خاطر اینکه معلومه درس نمیخونن. یکی از طلبا خب علیشون خیلی حرف میزد، عده‌ای از جمله یک نفر که بعد اون آقا به خودم گفت، اون همسایه ما هم بود در کویت الله، گفت آقای مینوانی یک کاری کرده که تا وقت زنده هستم میخوام از خجالت بمیرم. گفتم یعنی چی؟ گفت شما میدونید که من علیهشون خیلی حرف میزدم، در این حال من طرف شمال یک روستایی هم مرم به منبر امسال که رفته بودم اختلاف بین اون مردم بود. اون میزبانه های من مربوط فرض کنید به این قبیله بودن، اون وقت اون قبیله دیگه که با اینا مخالف بودن اونا علیه ما شروع کردن به کار کردن. از جمله نامه ای به آقای مینایی نوشته بودن، از ما بدبیرا نوشته بودن به جرمی که ما تو قبیله مخالفین هستیم، برای ما خیلی بدبیرا نوشته بودن. وقتی که ما مشهد آمدیم بعد آقای مینایی به اینا جواب داده بود که نامه آقای مینایی به من دادن. اونا در جواب نوشته بود که جناب حجت الاسلام المسلمین آقای فلانی خیلی تواضع کردن، خیلی شکست نفسی کردن که به محل شما آمدن. ایشان به یک شهرستانی می‌رفتن. بله نامه غیر مؤدبانه شما رسید. به همین تعبیر ابتداش نامه غیر مؤدبانه شما رسید. جناب حجت الاسلام المسلمین جناب آقای فلانی خیلی تواضع کردن که به محل شما آمدن. ایشان باید یک شهرستان می‌رفتن. شما در برابر این تواضع و کوچکیشون باید اینجور نامه بنویسید. اون روحانی میگفت این نامه را که ما دادن دیگه از خجالت می‌خواستن بمیرن که اینقدر ما بهشون فحش دادیم. در برابر باید ایشون اینجوری از ما دفاع کرد در نامه‌ای که برای مردم اون محل نوشته بود. با تمام معنایشون مقید بود که به چه روحانیت حفظ بشه. نظیر این برخوردشون از مرحوم امام مهدی دارم. ما نجف که رفته بودیم اون سال که رفتیم سال 45 مرحوم امام نجف بودن. مسجد بزرگ آج بروتی که الان یک مقدارش باقی مونده صدام خراب کرد، بنده اونجا بودم و شبها امام اونجا نماز جماعت میخونم ماه رمضان. آی مشکلی هم منبر میرفتن و خیلی جمعیت پای منبرش رو شرکت میکرد. در هر صورت همین آی مشکلی هم تو اون مدرسه بود و عاشق علی تهرانی هم اونجا بگذاریم. بنده که از نجف خواستن بیام یکی از آقایون که خیلی رابطه نزدیک با امام داشت گفت که شما مشهد میخواید بریم. گفتم بله. گفت که اسم یک آقایی بود که نجار بود این بالا خیابون، لوحخون بود و نجار بود و کاملا من میشناختش. گفت ایشون سفارش کرده به امام نامه نوشته یا کسی سفارش کرده که شما به من یا به امثال من به یک از این بازاری های موجه وکالت بدین تا از با اون سبک حزبی به اصطلاح و تاکتیک حزبی ها دارن ما برای شما وجوهات و پول بفرستیم. و این مطلب امام عرض کردن ایشون فرمودن به هیچ عنوان من به شخصی وکالت نمیدم، نماینده من حتما باید روحانی باشه. حالا که شما مشهد میشین مرین پیش اون آقای فلانی مغازش هم کجاست بگید که امام فرمودن اسم سه چهار نفرم بردن، آقای آشخازکمه آشخازم دوغانی هستن، آقای مولوانی هستن، وقتی آقای فلسی مشهد نبودن. عرض کنم که آقای جوادقا هستن، هر کدوم از این آقایون که آقایون مایلن من بینا وکالت میدم، من به غیر روحانی به هیچ عنوان وکالت نمیدم، به این آقایون من وکالت میدم و اگر وجوهاتی دارن پول دارن به این آقایون بدن و به من خواهد رسید. یعنی مرحوم امام در این حد با یک اون آقایون نجار خیلی از او انقلابی سرسخت بود. من یادمه که در وقتی که انقلاب پیروز شد و اولین جلسه در بیمارستان امام رضا بود، همون آقا یک از روحانی فضلای روحانی مشهد که وارد همون جلسه شد، همون آقا اون وقت مخواستشون رو بزنه اصلا که نگذاشتن، گفت بچه ها اینا رو میشنستن چرا اینا آمدن تو جمع ما شرفت کردن، اینقدر انقلابی داغی بود به اصطلاح. اون وقت امام فرمودن که نه، من فقط به روحانی وکالت میدم، بغیر روحانی من به کس اصلا وکالت نخواهم داد. این آقایونی که واقعا حساب دستشون بود و میدونستن اگر وجهه روحانیت از بین برود چقدر خطرها با دنبالش هست، اینقدر مقید بودن. حالا شما این فکر رو کنار اون فکر بگذارید که گفت مصدق گفت اقتصاد منهای نفت، من بگم اسلام منهای روحانیت، این دوتار کنار هم بگذارید، تا اونی که میگه اسلام منهای روحانیت ببینید نتیجه چه خواهد شد، گروه فرغان میشه. چون گروه فرغان همین بود دیگه، گفتن ما از اسلام اینجوری فهمیدیم که باید متحاری و امثالش رو کشت شهید کرد. ولی اونی که مواظب روحانیت که بگه حتی یک وکالت یک روستا هم به غیر روحانی نمیدم، اونا چه میکنن؟ این دو تا فکر آدم وقتی کنار هم میگذاره بعد میفهمه که اونی که مقیده برای حفظ روحانیت چقدر خوش فکره و چقدر بشوینی خود. ولی اونی که باز میگه اسلام هی روحانیت، او بنده خدا چه فکر میکنه و چه نظری داره و چه عواقبی دنبال این فکر او خواهد بود. امیدوارم خداوند عالم به همه آقایونی که در مسیر مکتب اهل‌البیت زحمت کشیدند رفتند عجز عنایت کنند، برای همشون صلوات.